واقعی تو دل شهر راه افتاده بود. شورشی ها انتظار داشتن کارشون چند ساعتی بیشتر طول نکشه، اما پیشبینی ها درست از آب در نیومد و این جنگ شهری تا شب طول کشید. به شب که رسید بیشتر مهاجما یا کشته شده بودن یا فرار کرده بودن یا اسیر شده بودن. این جنگ شهری بالاخره با حضور مردم و نیروهای نظامی تموم شد و شهر آمل به دست گروه سربه‌داران نیفتاد.
حالا اجازه بفرمایید یکی از خود زندانیا براتون صحبت میکنه، یه مقداری با واقعیات بیشتر آشنا خواهید شد. اجازه بفرمایید نظم رعایت کنید خواهرا.
ما یه کار کوچیکی نکردیم، ما نیومدیم ماشینمون رو یه جا پارک کنیم که خلاف باشه حالا بگیم آقا معذرت میخوایم. ما در مقابل یک حرکتی که انقلاب اسلامی هست ایستادیم، نه اونم ایستادن با یک اعلانیه، مسلح ایستادیم. به خاطر این حرکت مسلحمون به جنگل رفتیم. ما در مقابل انقلاب اسلامی ایستادیم و مسلحانه ایستادیم.
فردای اون روز آمل دیگه همون آمل دیروز نبود. این شهر با ایستادگی خودش یه برگ طلایی تو تاریخ ایران ثبت کرد. امام خمینی رحمت الله علیه بعدها در مورد این اتفاق به دلیل اینکه مردم تو هر کوچه و هر خیابون یه سنگر ساخته بودن به این واقعه حماسه هزار سنگر گفتن.
اگر این عده‌ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند حمله به آمل نمی کردند. این حمله در این حالی که برای ما تأسف انگیز بود و عده‌ای از برادرهای ما را از دست ما گرفت، لکن فهمون به این دسته های غیر انسانی که اینطور نیست که شما خیال میکنید که اگر یک صدای بلند کنید مردم با شما. چطور یک مردم مسلمانی که دل بستند به اسلام و دل بستند به قرآن و شهادت را برای خودشون افتخار می دانند، چطور امکان دارد که چند تا دزد سری گردنه و چند تا اشخاصی که هیچ از قرآن و اسلام اطلاع ندارند و هیچ ایمان ندارند بیایند و یک شهر مؤمن را بخوان به هم بزنند؟ این معنا واضح شد که مسئله اونطور نیست که اینا فکر کردن.
شاید خیلی از جنگای اون دوران تو جبهه های غربی و جنوبی بود، اما ماجرای آمل نشون داد که جنگ فقط تو مرزها نیست. گاهی درست وسط شهر، وسط خونه ها و خیابونا باید جنگید. امروز وقتی از 6 بهمن حرف میزنیم، از یه شب تاریک و پر از گلوله حرف نمیزنیم، از شبی حرف میزنیم که مردم یه شهر تاریخ سازی کردن. آمل. آمل یه نشونه است، یه نماده برای اینکه یادمون بمونه که باید برای وجب به وجب ایران ایستاد و جنگید. این با تاریخ بود که شنیدی. با تاریخ روایت کوتاهی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتونه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تسلیت بنده رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری امام کاظم علیه السلام. با برنامه حرفی از نام تو در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. موضوع برنامه نگاهی خواهد داشت به یک سخن از امام کاظم علیه السلام و فکر می‌کنم مفهوم و موضوعی که خیلی امروزه بهش نیازمندیم، البته نه تنها امروزه بلکه در همه ادوار همه ما نیازمند این شناسایی هستیم، شناخت و خودشناسی، که حالا می‌خوایم استفاده کنیم از کلام امام کاظم علیه السلام در گفتگو با میهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سعیدیان. حاجی سعیدیان سلام، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما و همه شنوندگان رادیو ایران و عرض تسلیت دارم شهادت حضرت باب الحوایج موسی بن جعفر علیه السلام رو. امیدوارم که بحثی که خدمتون هستیم برای هممون مفید باشه
انشالله. یکی از اتفاقاتی که معمولا تو همین مناسبت ها رخ میده و اتفاق میمون و پربرکتی خواهد بود این که ما فقط بسنده نکنیم به ابراز دقیقاً ناراحتی و تعلم و سوگواری، بلکه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در کلام و رفتار امی مسئول علیه السلام اومدن، فبه هدا و مقتده، از هدایت اونها هم ما بهشون اقتدا بکنیم و بتوانیم راهی رو پیدا کنیم به حقیقت امام ما باشن و بتوانیم از اونها پیروی کنیم. یکی از مباحثی که مطرح میشه و حالا جادم ریم، ما تقریباً در زمینه روایت از امام کاظم علیه السلام نسبتاً کم داریم، برخلاف آنچه که خب روایت هایی رو داریم از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام، روایت کم است. البته خب زندگی ایشون، اتفاقاتی که براشون رخ داد به نوعی تاثیرگذار بود تو این مسئله. اما اون چیزی که هم به دست ما رسیده و امروز حداقل میتونیم از اون استفاده بکنیم، به نظر میاد اگرچه کم است اما بسیار دقیقا بزرگ و وسیعه، میشه ازش در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. یک روایتی هست که حالا من مضمونش رو عرض میکنم و میخوام موضوع رو ازش استخراج بکنم، در رابطه با بحث رشد و تعالی انسانه. ما این تعبیر رو تو قرآن داریم درباره شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام یا حضرت یوسف یا حضرت موسی، که اینها به یک درجه‌ای که از رشد که رسیدن خداوند به اونها علم و حکمت داد. این تعبیر فلما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، این تعبیر رو داریم. من می‌خوام راجع به خود کلید واژه رشد و تعالی یک بحثی رو مطرح بکنم با نگاهی که امام کاظم علیه السلام داره، که رشد انسان رو از چه مسیری و به تعبیری از چه طرقی تعریف میکنه و ما باید چی کار بکنیم.
شما فتی بور، به نظرم میادش که ما اول باید به یک باوری برسیم و اون باور هم این هستش که زمینه رشد برای همه ما چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی قرار داده شده. یعنی هر کسی با توجه به استعدادهای وجودیش، با توجه به ظرفیت وجودیش، این زمینه رشد رو دارد. گاهی دیده می شود در بین مؤمنین و مردم خوب ما که ما خودمون رو خیلی کوچک می بینیم. ما حتی در روایات داریم فرمود دیگران رو که کوچک نباید ببینید هیچ، اون یه بحثیه، بحث مستقل جداییست. اجازه ندارید دیگران، خودتون رو هم اجازه ندارید کوچک ببینید. شما همون انسانی هستی که وقتی خدا شما را آفرید فتبارک الله گفتش. این باور که من هم میتوانم در زمینهای مختلف رشد بکنم،
به تعبیر عامیانه خودمون دست کم نگیریم.
بله، خودمون دست کم نگیریم. این که فلان شخص مثلا در بعد مادی پیشرفت کرد، در بعد معنوی پیشرفت کرد، نه، این آدمای اسطوره‌ای بودن، این آدمای افسانه‌ای بودن، نه، هیچ افسانه‌ای نبودن. ما مثلا نگاه میکنیم به فضیل عیاض. خب فضیل عیاض شخصیتی بود که دزد بود، راهزن بود. خیلی از مردمی که الان صدای من رو میشنوند، همه ما گناه داریم، خود من که دارم با شما صحبت میکنم گناهانی داریم، ولی کم پیدا میشود در بین ما دزد و راهزنی باشد. یعنی این دیگه حداقل یک
جرم بیانه، یک گناه بیانه.
بله، کم پیدا میشه. همون فضیل عیاض با یک آیه از آیات کلام الله مجید برگشت، بعدها در احوالات او میفرمان غیر از این که حق مردم رو برگردوند، حق الناس دیگه تو
ذمه‌اش نبود،
زندگیش نبود، در ذمه‌اش نبود، شد استاد تربیتی اخلاق. تربیتی یعنی چی؟ یه موقع من استاد اخلاق نظری هستم، مثلا میام میگم غیبت بد است به این دلایل، یا مثلا اینجا جواز غیبت داریم، اینجا عدم جواز غیبت داریم. اینا میشه اخلاق نظری، اینی که خب خیلی بزرگان ما هم بهش میپرزن. یه موقع استاد اخلاق تربیتی است. این آدم به باطن مؤمن احاطه داره، به درون و روح او احاطه داره و ضعف‌های باطنی رو تشخیص میده. فضیل عیاض دزد راهزنی که توبه کرد و خودش رو شناخت، ظرفیت‌های وجودی خودش رو شناخت، محکم کار کرد، شد استاد تربیتی اخلاق که بسیاری از علما و روحانیون اون زمان شاگردی ایشون رو انجام میدادن و الان مایه موهاتشون هستش که استادشون فضیل هستش.
منصفانه بگم کار سختی کرد،
خیلی کار سختی هست،
این کار هر کس نیست،
ولی خب انما الاسر یسرا دیگه، یعنی کار سخت رو بکنی خدا راه رو باز میکنه. و مشکل ما هم دقیقا همین هست، یعنی اون کار سخت رو نمیخوایم انجام بدیم. میشود، میتوانیم، سخت هم هستش، اما این سختی رو اگر تحمل بکنی. من این انما الاسر یسرا رو یه موقعی فکر میکنم با هم صحبت میکردم، بله، تو همین برنامه، خیلی زمینه تربیتی داره ازش بخواد آدم استفاده بکنه، انسان بخواد استفاده بکنه. اگر بناس واقعا من به این باور برسم که یک موجودی هستم با استعداد و ظرفیت هایی که حالا تعبیر حقیر این هست، خیلی با سلمان و مقداد و ابیذر و عمار و حالا تو طلبه ها با آیت الله بهجت، تو غیر و با میرزا اسماعیل رحمت الله علیه، با شیخ جعفر و مجتهدی مثلا، خدا خیلی تفاوتی قرار نده. ما بی سواد داشتیم کربلای کاظم سابقی، عرضم به حضورتون که اون هم به اون درجات رسید. هر کسی به شرطی که باور بکنه که میتواند برسه، زمینه رشد برای او وجود داره. اولین باور رو داشته باشیم، خدا ما را آفرید برای رسیدن. و اولین کسی هم، حالا کسی شاید تعبیر غلطی باشه، ولی حال به هر حال برای اینکه تقریب به ذهن باشه، خوشحال می شود از اینکه ما به مقامات برسیم، خود خداست. این ظرفیت رو ما داریم، حالا چجور به این ظرفیت برسیم؟ وجود نازنین مصطفی بن جعفر در این روایتی که از دالی اشاره فرمودید، فرمان شناخت خیلی مهمه. اینکه بشناسیم، چند تا چیز رو بشناسیم، چند مورد رو بشناسیم، اینها واقعا کمک میکنه که من استعدادهای درونی متبلور بشود، از قالب شعاری در بیاد.
حالا اتفاقا میخوام راجع به همین صحبت کنم آقای سعیدیان عزیز. ببینید بحث شناخت وقتی مطرح میشه، عده‌ای سمت و سوی آکادمیک میدن به این بحث، یعنی شناخت رو از مقوله های کاملا علمی و تحقیقی و پژوهشی تلقی میکنن. آیا واقعا اینطوری است؟ یعنی فقط در همین حوزه است ما برای شناخت یک پدیده میباید اون رو از منظر علمی نگاه بکنیم، یا اینکه نه، این شناخت یک در حقیقت نگاه دیگری رو هم طلب میکنه، ما باید بسنده بکنیم به داده هایی که در اختیارمون قرار میگیره، یا اینکه نه، به یک مفهوم دیگری هم میباید توجه داشته باشیم که اون فضا فضای معنویته، لزوما با دو تا چهار تای مادی تلقی نمیشه و در حقیقت در کنار هم قرار گرفته نمیشه.
ببینید اون شناختی که از تعالی میفرمایید که اون در جای خودش باید پرداخته بشه، عرضم به حضورتون که، اما در مباحث معنوی شناخت به اون سختی که تو مباحث نظری بهش پرداخته میشه نیستش. به نظر من شناخت همون باوره، اینکه من به این باور برسم که مثلا میتوانم در با توجه به اون ظرفیت هایی که خدا به من عنایت کرده به درجات برسم. اون این شناختی که ما داریم بحث میکنیم اون شناخت تخصصی
آن، یعنی در حقیقت خودشناسی رو شما الان مقوله های فیزیولوژی رو مد نظر نمیگیرید؟
نه، نه نه نه.
خب آیا مقوله های فیزیولوژی تاثیرگذار نیست در حوزه های معرفتی؟
ببینید مقوله های فیزیولوژی در حوزه های معرفتی چرا تاثیرگذار نیست؟ قطعا تاثیرگذاره. یعنی هر چقدر انسان نسبت به طبیعت، نسبت به حالا عالم وجود،
حالا خود انسان رو
نسبت به خودش انسان شناخت بیشتری پیدا بکنه، خب به قدرت پروردگارش بیشتر پی میبره، به عظمت او بیشتر پی میبره. هر چقدر خدا رو بیشتر انسان بشناسد بهتر عبادت میکنه. بزرگان ما اگر مثلا آیت الله بهشت اگر عبادت بیشتری میکرد، قطعا عظمت های خدا رو شناخته بود، در وجود خودش هم پیدا کرده بود این عظمت ها رو، در اون به تعبیر از تعالی اون شناخت نظری که میبایست نسبت به جسم خودش، نسبت به عالم وجود پیدا بکنه. عرضم به حضورتون که اون شناخت ها رو هم قطعا پیدا کرده بود، اما بحث ما امروز اون شناخت ها نیستش.
بسیار عالی، یک فاصله بگیریم تا دوستان هم بیشتر راجع به این موضوع فکر بکنن، که البته این به معنای نفی خودشناسی به مفهوم فیزیولوژی نیست. به هر حال حضرت علی هم تصریح فرمودید که بسیار کمک میکنه.
پزشکایی ما داشتیم، ما دکترهایی داشتیم که خب حالا از بعد ظاهری، حالا یا از بعد خود انسان به ما هو انسان،
حالا سیر افاق و انفس اگر اسمشو بذاریم، از اون به تعبیری سیر افاقی نوعی میشه. در ادامه برنامه ادامه گفتگو رو خواهیم داشت با حجت الاسلام المسلمین سعیدیان. بحثمون در رابطه با شناخت و بخش اول همین خودشناسی. برنامه حرفی از نام تو در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگو میکنم با مهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان. بحثمون در رابطه با شناخت با توجه به فرمایش امام موسی کاظم علیه السلام و از خودشناسی شروع کردیم. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. این خودشناسی رو میخوام بیشتر صحبت بکنیم از زبان حاجی سعیدیان. حاجی سعیدیان، خودشناسی رو قسمت اول الان خیلی بهش نمیپردازیم، بحث فیزیولوژی رو میام خودشناسی معنوی و معرفتی به تعبیری. خب بین ساختار فیزیکی انسان ها خیلی تفاوت هست، از رنگ پوست، جایی که زندگی میکنن، توان بدنی، قدرت هایی که دارن، که اینها رو در مرتبه های مختلف قرار میده. اما از حیث معرفتی و روحی آیا انسان ها یکسانن یا اینکه نه اونها هم تفاوت های جسمی رو دارن؟
ببینید از حیث معرفتی و روحی قطعا ما یکسان نیستیم، یعنی انسان ها متفاوتن با توجه به مقتضیات حالا زمان و مکانی که زندگی میکردند. عرض به حضورتون که متفاوت هستن، اما به واسطه همون مقتضیات، به واسطه همون ظرفیت ها اگر کار بکنن باز شامل عنایت خدا میشوند. این خودشناسی که ما داریم درباره صحبت میکنیم یعنی این که من سرمایه های وجودیم رو بشناسم، خدا چقدر به من سرمایه داده
که برای همه انسان ها
بله برای همه
ها هست،
این سرمایه هستش. چون کسی که مثلا در یک منطقه مثلا جنگلی زندگی میکنه،
چون کسی که در یک شهر متمدن زندگی میکنه، کسی که تو روستاست، آفریقاست، امریکاست،
هم او میتواند با توجه به سرمایه هاش رشد داشته باشه و هم من که مثلا در یک شهر متمدن زندگی میکنم میتوانم روش داشته باشم. این سرمایه شناسی شما نگاه بکنید، در کلام ابو عبدالله علیه السلام بهش اشاره میشه. سید الشهدا میفرماید که سرمایه وجود شما سرمایه پر عظمتی است، با هر چیزی به غیر از بهشت محافظه بکنید باختید. تقریبا شبیه این روایت رو از تمامی معصومین علیهم السلام داریم.
از امیرالمومنین داریم، خیلی تعبیر قشنگی، خودتون به بهای اندک نفروشید.
بله، به بهای اندک خودتون نفروشید. شبیه این از معصومین، از تمام معصومین داریم. این که من خودم را بشناسم که سرمایه هایی که خدا به من عنایت کرده چی هست، و در قبال این سرمایه ها این رو هم باور بکنم که این خدا حق دارد از من بخواهد و بپرسد که خب تو سرمایه ای داشتی در وجودت که سلمان بشی، چرا به مسلمانی اکتفا کردی؟ چرا سیر و سود و سلوک معنوی درستی نداشتی؟ خب من که سرمایه شو بهت داده بودم. ببینید این مثال پدر و مادری که ما تو روایاتمون زیاد داریم، خداوند متعال میفرماید که مثلا من از مادر به شما مهربان تر هستم، مثلا اهل بیت مثل پدر شما هستن، از زهرا مثل مادر شما هست. چرا این مثال ها رو میخوام بزنن؟ یک دلیلش این هست، پدر و مادر همه وجود و سرمایهشون رو خرج اون بچه کردن. نفخت و فیه من
روحی.
خدایی که از پدر و مادر بالاتر هستش میفرماید که با منم از روح خودم در وجود تو دمیدم. این خیلی عظمت داره. کدوم روح؟ همون روحی که به پیغمبر میگه رسول من یسالونه که عن روح، از تو میپرسن در رابطه با روح.
قال الروح من امر رب،
قال الروح من امر ربی، بگو یه چیزیه که الان از طرف خداست. حالا تعبیر من این است که روش خیلی دقیق نشید، ولی بدونید خیلی عظمت داره. خب من انسان با عظمت چرا باید در منجلاب دنیای فانی که خودم با همه وجودم دارم میبینم که برای من موندگار نیست، بنا نیست ابدیتی رو برای من رقم بزنه؟ علامه طباطبایی سر درس به طلبه ها وسط درس عرضم حضورتون که حتی موقعی در دروس حوزوی میخوندن همین فرمود طلبه ها یادتون نره ما ابد در پیش داریم ها، یعنی حتی این بواسطه رسائل و مکاسب و اینها هم انقدری شما رو مشغول نکنه که فکر بکنید هدف اینهاست، اینا وسیله است برای اینکه اون ابدیتتون رو بسازید. اشتباه بزرگ این هست که من سرمایه هام رو فقط دنیوی بهش نظر بکنم و ابدم رو، عمر ابدم رو باهاش نسازم. ما به هر حال بالاخص با اوضاع فعلی که الان در جوامع وجود داره به عمرها کوتاه شده، ما نباید خیلی دل ببندیم به دنیا. من نمیخوام شعار بدم ها، یعنی شعاری نیستش حالا بگم آقا رو منابرم همینا رو میگن، نه واقعا مردم میدونن من چی دارم میگم. یک لحظه است، یک آنه، رفتن یک آنه. به تعبیر سعدی میگه ای برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس، پس اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. تا اون زمانی که اون یک لحظه برسه، یک آن برسه، قلب ایست میکنه، تمام میشه، میره. وقت دارم که ابدم رو بسازم.
خب من الان میخوام اتفاقا از صحبت شما این استفاده رو بکنم. یکی از سرمایه هایی که برای همه ما قرار داده شده همین وقتی است که داریم، که برای اینکه اون ابدیت رو بسازیم. و تقریبا این برای همه ما حالا به هر نسبتی که هست، خداوند این نعمت رو به ما داده و این از اون نعماتی است که راجبش سوال میشه. درسته، سرمایه ما همین زمان و زندگی ماست.
بله، یکی از سرمایه هایی که ازش سوال میشه که دیگه تو روایات ما زیاد هستش دیگه، که عمرت رو در چه راهی صرف کردی؟ بعد رو جوانی تاکید داره در روایات ما. چرا رو جوانی تاکید داره؟ چون در جوانی ملکات اخلاقی زود شکل میگیره، اینها حتی در پیری هم با انسان همراه هستش. اینها پرسیده میشه، این سرمایه است که از من و شما پرسیده میشود. عرض به حضورتون که یکی از
حقیقتش من دارم فکر میکنم وسط صحبت های شما به این که اگر یک پیرمرد کهنسالی بگه خب من جوانی رو از دست دادم و عمرم رو از دست دادم این زمان رو، آیا برای او افسوس است یا اینکه نه عمر باقی مانده هم باز میتواند تلقی بشه؟
میتواند. ببینید چون ما میگیم عقل و دلیل برای امکان وقوع است، چون در گذشته اثبات شده خیلی ها با یک سال راه 100 ساله رو رفتن. مهم اثبات
نه
مهم اثبات این هستش که من میخواهم که برگردم به سمت سوی درست. مرحوم فکر میکنم علامه جعفری رحمت الله علیه ازشون نقل هست، گفتن آقا شما این عمرتون رو اینها رو مثلا چی جور شد که این مسیر رو انتخاب کردید، توی مسیر درستی قدم بگذارید. ایشون فرموده بودند که من یه استاد اخلاقی داشتم به نام آقا مرتضی طالقانی. نه آیت الله طالقانی که اوایل انقلاب بوده و مجرد هم زندگی میکردیشون. فرمود که تو سنین پیری با وجود اینکه آقا مرتضی طالقانی رحمت الله علیه ایشون آدم شوخی نبود، آدم بزلگویی نبود، یه روز اومد وارد حوزه شد آقای طالقانی استاد ما، دیدم که خیلی شوخی میکنه، میخنده، عرضم بزرگتون با طلبه ها و طلبه هم به شوخی کنند آقا چه خبره، گفت به مژده وصل رسیده. اونا هم گفتن آقا سر پیری و مرگیری به قول خودمون الان موقع ازدواج، فکر کردن ایشون داره حرف از ازدواجش میزنه. حاضر من رو الله جعفری فرمود من فهمیدم که وصل در نگاه اولیای خدا مرگه. فرمود رفتم خصوصی پیش ایشون، گفتم آقا من اینطور فهمیدم، ایشون فرمود بله مرگ من نزدیک هستش. گفتم آقا چکیده ی عمرت رو به من بگو، چکیده ی عمرت. ایشون فرموده بود همه ی عمرم رو چکیدهش رو توی بیت شعر خلاصه میکنم: تا که دستت میرسد شو کارگر، گرفتی از پای خواهی زد به سر. علامه جعفری میگفت این برای من شد یک درس، الان هم همه حرفم با مردم این هست، تا که دستمون میرسه، اون دسته که کوتاه بشه تموم، اذا بلغت الحلقوم تمومه. بعد اون سوالایی که خدا میپرسه نه از باب شدت و عرضم بزرگتون سخیره بر ماست، خدا میگه مثلا تو همین عالم دنیاست آقای کسی 100 میلیون به یه نفر داده، با این 100 تومن چیکار کردی؟ از من میپرسد خدا، همین الانم شاید داره میپرسه، یعنی نمیتونیم بگیم اینو محدود بکنیم به زمان مرگ انسان، که آقا با این سرمایه‌ای که در وجودت قرار دادم چیکار کردی؟ تو میتونستی عرشی بشی چرا فرش گیر کردی؟ تو میتونستی سلمان بشی چرا تو مسلمانی کمیتت لنگه؟ این که ما از مرگ میترسیم علت عمدهش همینه دیگه، یعنی این سرمایه ها رو قدر ندونستیم. و این سرمایه ها هیچ منافاتی، قدر ندونستنش هیچ منافاتی با لذات دنیا، لذات حلال دنیا ندارد. این که تو ذهن ما این تلقی پیدا بکنه، یه عرضم بزرگتون که این رو در ذهن ما وارد بکنن که آقا مثلا معنوی بودن و متدین بودن و با خدا بودن این منافات با خندیدن داره، این غلط، این منافات با تفریح داره. بابا ما حرام هامون خیلی کمتر از حلال هامونه، انقدری دایره حلال های خدا زیاد هست که اصلا حرام های خدا در مقابلش دیده نمیشود. خب خدا میگه اون حرام ها رو بذار کنار، از اون حلال ها هم استفاده بکن، لذت دنیاوی هم ببر، اما اون سرمایه رو هم قدرش رو بدون، همین الان هم بدون. بعد اگر ببینه جناب عایفتی بود، این خیلی قشنگه، من این یکی از اساتیدم شنیدم، حالا بحثای مقدارم به سمت قرآن ببریم، خیلی قشنگه، ایشون فرمود ببینه که شما داری مثلا قدر میدونی یک روز تو، دو روز تو، یک ماه تو، شعبان، رمضانی که حالا در پیش داری. ایشون فرمود، میفرمود استاد من فرمود که فرمود ان شکرتم لازیدنکم. غالب مردم یا غالب دوستان اینطوری تفسیر میکنن، میگن شکر نعمت، نعمتت
افزون کنه،
افزون. اما کدوم نعمت؟ نمیگه ان شکرتم، ارزم بود مثلا نعمتتون رو زیاد بکنیم، لازیدنکم، میگه تو رو زیادت میکنم. این چی میخوام عرض بکنم؟ میگه اگر خدا ببینند که تو قدر عمرتو میدونی،
زیادت میکنم،
تو را زیادت میکنم، تو رو درشتت میکنم، ظرف وجودت رو بزرگ میکنم. وقتی این ظرفه که بزرگتر بشه، هی ما در طول دوران عمرمون ما میتونیم این ظرف وجودمون رو، این سعی وجودمون رو خیلی گسترش بدیم.
بسیار ممنون از حضرت عالی و عزیزان شنونده که ما را همراهی کردید در برنامه حرفی از نام تو. مجددا تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایام سوگواری و شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان